رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز سلام، سیاف میزراب هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه و شما را به شنیدن نشر اول مجله شامگاهی در روز سه‌شنبه 22 اپریل سال 2008 دعوت میکنم. در پایتخت تاجیکستان ساعت 7 شام است.
در شهر پراگ ساعت 4 بعد از ظهر. سلام شنونده ارجمند، خیرامون بقازاده هستم از استودیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک و شروع میکنیم از مهمترین اخبار ساعت در تقدیم همکارم سید قاسم قیامپور.
شنوندگان ارجمند سلام، امروز در ایالت پنسیلوانیا انتخابات مقدماتی نامزدها به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات برگزار می شود. گفته می شود که انتخابات پنسیلوانیا برای هر دو نامزد باراک اوباما و هیلاری کلینتون می تواند سرنوشت ساز بگردد. الحال در سابقه میان این دو نامزد اوباما پیش صف است. هیلاری کلینتون برای حفظ شانس هایش باید در پنسیلوانیا پیروزی کامل را صاحب شود. میان جمهوری خواهان سناتور جان مکین علاقه نامزد به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده منصوب می شود. نوری المالکی سروزیر عراق امروز از کشورهای همسایه انتقاد کرد که برای پشتیبانی از عراق زحمت کافی به خرج نمی دهند. او از همسایه ها خواست که از ورود افراد مسلح به عراق جلوگیری کنند. المالکی در نشست کشورهای همسایه عراق در کویت همچنین گفت که کنفرانس های قبلی کمک به عراق نتایج مشخصی نداشتند. سرور عراق همچنین از کشورهای منطقه خواستار لغو 67 میلیارد دلار قرض از زمان قدرت صدام حسین باقی مانده و بالا بردن مقام نمایندگی های دیپلماتیکشان در بغداد شد. در نشست کویت کاندالیزا رئیس کتیب دولتی ایالات متحده شرکت دارد و انتظار می رود که او کشورهای عرب را برای تقویت روابط دیپلماتیک با عراق و کمک مالی به این کشور دعوت کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست فوری خود وضع در منطقه نزاع میان گرجستان و ابخازستان را بررسی میکند. دیروز تفلیس مقامات روسیه را در نابود ساختن هواپیمای بدون سرنشین گرجستان در حریم هوایی ابخازستان متهم کرد. اما نظامیان روس اظهار کردند که هواپیما هدف تیری نیروهای ضد حمله هوایی ابخازستان قرار گرفته است. میشل مونتاس نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد از مسکو و تفلیس خواست که از ژرف‌تر شدن نزاع پرهیز کنند. او افزود که سازمان ملل جانب‌ها را برای هر چه زودتر شروع کردن مذاکرات آید به مسائل امنیتی دعوت کرده است. بر اثر یک حمله مسلحان طالبان به گذرگاه مرزی در ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان 6 مرزبان کشته شدند. فرمانده نیروهای مرزبانی رحمت الله خان به خبرگزاری ها گفت که این حادثه بیگه روز دوشنبه به وقوع پیوست و محاربه با طالبان تقریبا یک ساعت ادامه داشت. در یک حمله دیگر در این ولایت یک سرباز نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو کشته و 3 نظامی دیگر مجروح شدند. پلیس افغانستان همچنین خبر داد که دیروز افراد ناشناس مسلح 2 راهساز هندی و راننده تاکسی را گروگان گرفتند که آنها را از هرات به کابل می برد. حکومت ایالات متحده می گوید که رئیس جمهوری سابق جیمی کارتر نباید با نمایندگان گروه فلسطینی حماس ملاقات کند. ضمن سخنرانی در کنفرانس آید به عراق در کویت کاندالیزا رئیس کاتب دولتی امریکا ادعای جیمی کارتر را درباره آن که او با اجازه وزارت خارجه عمل می کند رد کرد. واشنگتن حماس را سازمان تروریستی می خواند و خود را از همه گونه رابطه با این گروه کنار می گیرد. هفته گذشته جیمی کارتر در سوریه به خاطر مساعدت به حل بحران خاورمیانه با رهبران گروه حماس مذاکرات انجام داده بود. شهرداری پاریس تصمیم گرفت که به دلای لاما رهبری روحانی بودایی های تیبت عنوان شهروندی فخری داده شود. میر پاریس برتران دلانو اظهار کرد که به این وسیله پایتخت فرانسه می خواهد با چمپیون صلح ارج گذارد. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکازی در تلاش از بین بردن تنش با پکین بعد از تلاش خلالدار کردن حرکت مشعل المپی در پاریس گفت که به تصمیم شهرداری مخالف است. وزارت خارجه چین امروز تصمیم شهرداری پاریس را محکوم کرد. و قیمت نفت در بازار جهانی باز هم بالا رفت و امروز به 118 دلار برای یک بشکه رسید. با گفته کارشناسان افزایش قیمت نفت با چند عامل بستگی دارد. با افزایش طلبات به نفت در کشورهای چون هند و چین و کاهش یافتن قرب دلار آمریکایی و با نارامی ها در نیجریه یکی از کشورهای صادرکننده نفت به با بازار جهانی.
تشکر با همکارم سید قاسم قیامپور که ما را با آخرین خبرهای این ساعت شناس کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
نخست وزیر عراق همسایه های خود را در تلاش ناکافی برای ختم خشونت ها در این کشور جنگ زده انتقاد کرد.
حکومت افغانستان با چند شبکه تلویزیونی محلی امر داد که پرینسیپ های اخلاق اسلامی تهیه برنامه های تلویزیونی و فیلم های بدی را جدا رعایت کنند.
و یک مقام بلندپایه تاجیکستان گفت از این به بعد دوشنبه در ساختمان نیروگاه های برق آبی موافقت و خواست های همسایه کشورها را انتظار نشده یک جانبه عمل خواهد کرد.
و در دوام برنامه به موضوع های دیگر مهم روز مراجعت خواهیم کرد. شنونده عزیز، از جمله به این موضوع که در روز زمین طبیعت شناسان تاجیک از آن اظهار نگرانی کردند که سالهای اخیر زمین های کرم در مناطق تاجیکستان با علت ارازی به حاصل و کارناشایه می شوند. اما همه این را به تدریج پی می گیریم.
بله، حالا از عراق نقترش مسائل مربوط به عراق شروع میکنیم. شنونده عزیز، وزیران خارجه همسایه کشورهای این دولت جنگ زده امروز در کویت برای بررسی راههای به اعتدال آوردن و از تشکیل جلسه میکنند و در آغاز نشست نوری المالکی نخست وزیر عراق همسایه کشورهای خود را در تلاش ناکافی برای ختم خشونت ها انتقاد کرد و از آنها خواست که مانع راهیابی تروریستان به خاک عراق شوند.
طور اکثر تحلیلگرها تاکید کردند نفوذ افزاینده ایران در دولت برهبری شیعیان عراق مایه اصلی تشویش دولت‌های سنی مذهبی عربی شده است. نکته دیگر مورد تاکید این نشست شرکت وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس در همین همایش گفته می شود. و اما همه این را به تفصیل حالا از گزارش همکارم نور محمد خالزاده می شنویم.
نوری المالکی نخست وزیر عراق ضمن سخنان خود در کویت گفت و نمی فهمد که چرا حکومت عراق، حکومتی که رژیم دیکتاتوری صدام حسین را عوض کرده است، تا حال از حمایت بیشتری کشورهای عربی برخوردار نشده است. و افزود عراق نو در حال تشکل است، عراقی که در آن وحدت بر جناح بندی باید بالا بگیرد. نوری المالکی از همسایگان خود بار دیگر بخشودن وامهای خارجی عراق را درخواست کرد و گفت حالا درآمد کشورش در سطح پایین است و وامهای خارجی عراق 80 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. سخنرانی آقای مالکی در ملاقات کویت بیشتر به درخواست شباهت داشت که به کشورهای سنی مذهب عربی مثل عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط داشت. حالا این کشورها در بغداد پایتخت عراق سفیر ندارند و همکاری های دیپلماتیک آنها در سطح سفیر انجام نمی گیرد. از میان این کشورها کویت صدا بلند کرد و گفت بعد از تجاوز صدام به کویت در سال 1990 حالا می خواهد برای باری نخست سفارت خود را در بغداد باز کند. در این ملاقات خانم کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا نیز شرکت داشت. وی نیز همین مسئله را روز دوشنبه در بحرین با مقامات رسمی کشورهای خلیج فارس مطرح کرد. خانم رئیس درباره تأثیراتش از ملاقات بحرین چنین گفت:
من می‌خواهم تنها اضافه کنم که شماری از کشورها در ملاقات در این باره صحبت کردند که می‌خواهند در عراق نمایندگی دائمی خود را داشته باشند و برای آن باید کارهای انجام گیرد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق درخواست این کشورها را در باره آغاز این روند پذیرفت.
از سوی دیگر خانم رئیس به کشورهای سنی مذهب درباره باز کردن سفارتخانه هایشان هیچ گونه تعهد امنیتی نسپرد و درباره بخشودن وام ها نیز چیزی نگفت. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک مقام رسمی امریکا که در این سفر وزیر خارجه امریکا را همراهی می کند، نوشته است که همسایگان عربی زبان عراق همچنان به حکومت نوری المالکی شک دارند و می گویند که وی دست نشانده امریکاست. کشورهای سنی مذهب عربی برای چنین برخورد خود با عراق چند سبب دارند. یکی این که ممکن است بعد از خروج نیروهای امریکایی عراق تقسیم شود. دوم این که در عراق شیعه ها زیادند و ایران شیعه در حال اعمال نفوذ بیشتر بر بغداد است. و سبب نهایی که کشورهای عربی مطرح می کنند این است که حکومت شیعه ایران در منطقه نفوذ خود را افزایش می دهد و در شرایط کنونی عراق برای آنها نوع تمرین ارزیابی می شود. خانم رئیس درباره این نگرانی های کشورهای عربی روز یکشنبه بعد از دیدارش با نوری المالکی در بغداد با روزنامه‌نگاران نیز صحبت کرد و گفت باید افراد مرکزگرا به شمول سنی ها، کرد ها و شیعه ها در عرصه سیاسی عراق به هم آیند. خانم رئیس گفت نوری المالکی قادر است همه روندها را در عراق زیر کنترل خود داشته باشد.
نشست کووید که به بررسی راه های به اعتدال آوردن وضع عراق تخصص یافته است.
در نقطه داغ دیگری جهان افغانستان امروز ها هرچی بیشتر راجع به خطری بازگشت به عهد طالبان صحبت می شود. حکومت افغانستان به چند شبکه تلویزیونی محلی امر داده است که از پخش برنامه و فیلم های به قبل مقامات خراب کننده اخلاق تماشابینان دست کشند. در این زمان پارلمان در اندیشه تهیه قانون می باشد که آن رقص و پاکوبی در مسیر عام و مشق ورزشی یک جایه گروه مردان و زنان را منع می کند. در این باره همکاری ما سید قاسمی قیامپور چنین گزارش می دهد.
حکومت افغانستان از شبکه های مستقل تلویزیونی کشور خواسته است که تا بگه روز سه شنبه با پخش برخی از نمایش و برنامه های به اصطلاح غیر اسلامی یا خلاف فرهنگ اسلامی خاتمه گذارند. با فهرست این گونه برنامه ها سریال های هندی نیز شاملند که میان مردم افغانستان محبوبیت زیاد دارند. عبدالقادر میرزایی رئیس بخش خبری شبکه تلویزیونی آریانا بر رادیوی افغانستانی آزاد گفته است که طبق دستوری حکومت باید این شبکه پخش سریال معروف کمکم را قطع کند.
بر بار دوم با از تای مکتوب رسمی و از وزارت اطلاعات فرهنگ از تلویزیون آریانا تقاضا شد و اکیدن هدایت داده شد تا از نشر درامه کمکم باید خودداری شوم.
میرزایی می افزاید که سریال کمکم رکلام دهندگان زیادی را جلب کرده است و با قطع نمایش سریال آریانا از تماشابینان زیاد محروم می شود و همزمان به شبکه زیان بزرگی مالی وارد خواهد شد. او می افزاید سریال کمکم که قصه محبت یک عائله است برای فرهنگ افغانها بیگانه نیست و برای اخلاق جوانان نیز تأثیری منفی نخواهد داشت. در فیلم و سریال های هندی عادتاً از نوار صحنه های فحش و بدن اوریان پرهیز می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از دیگر شبکه های تلویزیونی از جمله طلو و نورین هم خواسته است که پخشی همین گونه سریال ها را قطع کنند. عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در دفاع از موقع وزارت اظهار داشت که سریال های خارجی به نظم و صحت روانی خانواده افغان ها تهدید می کنند.
مثلا یک زن با دو سه چهار شوهر همزمان، مثلا داشتن اطفال نامشروع و چیزهای از این قبیل که در هر صحنه از این سریال ها تکرار می شه و محتوا و داستان سریال ها را تشکیل میده و از اطفال گرفته تا کلان سالا را نظم خانواده را و سلامت روانی خانواده را به او ضرر میرساند.
در همین حال شبکه های تلویزیونی افغانستان مورد انتقاد کمیته علیه مواد مخدر و فساد اخلاقی پارلمان نیز قرار گرفتند که برخی از برنامه های تلویزیونی را برای فرهنگ مردم کشور کاملا بیگانه میداند. این کمیته اخیراً اعلام داشت که برای اصلاح وضع چند تغییرات به قوانین فعلی کشور را تهیه و برای بررسی به مجلس ارائه کرده است. از جمله طبق پیشنهادهای کمیته باید ترغیب شرابخورگی، رقص یک جایه زن و مرد در پیش چشم دیگران و پخش فیلم و برنامه های بحث برانگیز ممنوع اعلام شوند. عرفان الله عرفان یک عضو کمیته ضد مواد مخدر و فساد اخلاقی پارلمان میگوید هدف از تهیه این پیشنهادها جلوگیری از خشونت و تجاوز دختران است که گروه های رقصی با آن مساعدت میکنند. او می افزاید که کمیته ایده ای از پیشنهادها از جمله درباره منع پیراهن ورزشی، بازی های ویدیویی و بیلیارد را لغو کرده است. نشر این پیشنهادها در مطبوعات ساکنان کشور را در دو جبهه قرار داد. محافظه‌کاران طوری انتظار می رفت از این تغییرات به قانون پشتیبانی کردند. و اما بیشتری افغان ها می گویند که سریال های تلویزیونی الحال قریب که یگانه وسیله استراحت و دلخوشی هند و قطع نمایش آنها روزگار را باز هم کمرنگ تر خواهد کرد. آنها می افزایند که اگر مقامات کشور بیشتر به مشکلی های واقعی از جمله ازدواج بروقتی دختران و خشونت در خانواده ها توجه می کردند بهتر می بود. ماهی گذشته تلویزیون مستقل طلوع برای پخش رقص یک جایه زنان و مردان در سبقت ستاره افغان میان آوازخوان‌های جوان مورد نکوهش و تنقید مقامات کشور قرار گرفته بود.
تشدید قانون و مقررات تلویزیون‌های افغانستان. شنونده عزیز، اگر در این زمینه اظهار نظر کردنید به ما نویسید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org. آدرس ایمیل رادیو آزادی را در خاطر بگیرید و تازه ترین خبرهای ساعت، تحلیل ها و نظرها را راجع به مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان از صحیفه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید. شنونده عزیز، www.azadi.org، تکرار میکنم www.azadi.org. و مطلبی که حالا در مجله شومگاهی میخواهیم در خدمت شما قرار داریم، قرار دهیم، اینچنین در سامانه اینترنتی آزادی با عکس و تفصیلات بیشتر دست
باشد. امروز پولاد محی‌الدینوف معاون وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان در یک همایش بین المللی در دوشنبه آید به همکاری کشورهای آسیای مرکزی در بخش آب و انرژی تأکید کرد که از این به بعد تاجیکستان در ساختمان نیروگاه های برق آبی خود به ویژه نیروگاه راغون موافقت و میل همسایه کشورها را انتظار نخواهد شد و یک جانبه عمل خواهد کرد. این در حال است که کارشناسان بین المللی و نمایندگان کمیسیون بین دولتی هماهنگسازی مسائل آبی آسیای مرکزی به ویژه حکومت ازبکستان ساختمان همگونه نیروگاه های بزرگ به مثل راغون را به اقلیم و طبیعت منطقه تاثیرگذار می‌دانند و ضرور می‌شمارند که آن باید با هماهنگی با کشورهای همسایه راه اندازی شود. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش کیومرسی عطا از دوشنبه.
حکومت تاجیکستان میگوید از این به بعد بدون موافقت و هماهنگی با کشورهای همسایه به ساختمان نیروگاه های برق آبی خود ادامه خواهد داد. پولاد محی‌الدینوف معاون اول وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان که ظاهرا به ازبکستان اشاره میکرد در یک همایش بین المللی در شهر دوشنبه گفت
موافقه کردن با جمهوری های همسایه این خیلی حجت رسمی نیست. ما میتوانیم آنها را خاطر رسان کنیم که ما همین کار شروع کردیم.
پولاد محی‌الدینوف ادعاها دایر به آن را که بنیاد سربند عظیم برای نیروگاه برق آبی راغون برای محیط زیست کشورهای پایانابی آسیای مرکزی عاقبت‌های بد دارد رد کرد و گفت که کشورش امیدوار است سرمایه گذاران برای بنیاد این نیروگاه کمک خود را نیز دریغ نمی‌دارند.
ما اساس نکنی فنی تکنیکی این لایحه را با جلب متخصصان بین المللی، یعنی که نو وابسته به منفیت یگان دولت قرار دادیم. در آینده ما به نقشه داریم نیروگاه آبی برقی را با جلب سرمایه گذاران خودی وطنی با بودجه جمهوری بنیاد سازیم.
پولاد محی‌الدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان بود. اما دنیس سوراکین نماینده کمیسیون بین دولتی هماهنگسازی مسائل آبی آسیای مرکزی مقرش در شهر تاشکند میگوید که ساختمان همه گونه نیروگاه های خرد و بزرگ به اقلیم و طبیعت منطقه تاثیرگذار خواهد بود و آن باید با هماهنگی با کشورهای همسایه بنیاد شود. و افزود:
Я хотел бы еще раз объяснить, что это относится не только к Карагуну.
Оқои Сорокин мегуяд, бори дигар мехостам бигуям, ин танҳо Рогун нест ки ба вази муҳит зистии кишварҳои минтақа таъсир мегузорад. Сохтмони ҳар нерӯгоҳе ки анҷом мешавад, ҳатман ба фазо, одамон ва зист муҳитӣ бетаъсир намемонад. Мо мехоҳем бидонем ки паёмади он баъд аз ин чӣ хоҳад шуд.
Посмотрим, а что будет, если Рогун будет работать только так.
Денис Сорокин نماینده کمیسیونی بین دولتی هماهنگسازی مسائل آبی آسیای مرکزی بود. الکساندر میراننکو نماینده بانک رشد اوراسیا نیز میگوید در صورت ادامه یک جانبه ساختمان نیروگاه برق آبی در تاجیکستان دولت موظف خواهد بود که برق این نیروگاه ها را تنها در داخل کشور استفاده نماید و تجهیزات لازم برای نیروگاه را تامین سازد و همچنین ضمانت حفظ آب انبار نیروگاه ها را بدهد. بنیاد نیروگاه برق آبی راغون که تاجیکستان تا کنون نتوانسته ساختمان نیمه‌کاره آن را تکمیل کند، یک موضوع بحث برانگیز در آسیای مرکزی به خصوص در میان تاجیکستان و ازبکستان است. ازبکستان ادعا میکند که در صورت بنیاد نیروگاه راغون کشورهای پایاناب از جمله ازبکستان آب کافی برای تأمین مردم و آبیاری کشتزارها نمییابند. ولی حکومت تاجیکستان میگوید که برعکس بنیاد سربند عظیم راغون امکان میدهد که ذخیره های آبی آسیای مرکزی درستر استفاده شوند و تاجیکستان کسی را به آب گذاشتنی هم نیست. قاسم بیگ محمد کارشناس مستقل تاجیک میگوید
بحث ساخت نیروگاه های نو در تاجیکستان بیش از آن که بحث اقتصادی باشد بحث سیاسی است. طی 15 سال در برابر همسایه های خود جناب کریموف از گاز یعنی از ذخیره طبیعی کشورش به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده است و نگران این است که مثلا دوشنبه و بیشکک نیز می توانند در فعالیت های خود از این ابزار و از این امکانات طبیعی به عنوان ابزار سیاسی و فشار سیاسی استفاده بکنند. من فکر میکنم در هر صورت راه حل قضیه میان تاشکند و دوشنبه.
به هر حال ازبکستان تقاضا دارد که تاجیکستان بلندی درغات نیروگاه راغون را 55 متر کمتر کند، در حالی که طبق طرح اصلی این ساختمان که در سال 1977 در زمان برقراری شوروی تهیه شده بود، بلندی آب انبار راغون برابر با 335 متر است. با نظرداشت ماجراهای لفظی این کشورها، به گفته بعضی از نمایندگان حکومت تاجیکستان، سرمایه گذاران احتمالی با ملاحظه های خود از آمدن به این کشور خودداری می‌ورزند. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهار آمادگی مقامات انرژی تاجیکستان با بنیاد نیروگاه های برقیابی بدون موافقه با همسایه کشورها. همون طوری که در این گزارش هم تاکید شد، شنونده عزیز، دستیابی به استقلالیت انرژی برای تاجیکستان از مسائل مشکل ترین در این سال و زمان است، چون در برابر چالش های فراوان قرار دارد این کشور. زمستان امسال وجود این مسئله را بر اعلان نشاند. سیوف و تا زمان حل شدن این مسئله ها وابستگی تاجیکستان از همسایه کشورهایش چون یک مشکلی واقعی باقی خواهد ماند. امروز ببینید که مقامات شرکت تاجیک گاز با پخش اظهارات گفتند که بنا به سبب نپرداختن قرض گاز ازبکستان در حجم بیش از 7 میلیون دلار میزان انتقال گاز به تاجیکستان را این کشور کاهش داده است. از این سبب هم تاجیک گاز تصمیم گرفته است از انتقال گاز به اهالی کشور مدت خودداری کند، یعنی تا زمانی که قرض استعمال گاز از ساکنان کشور جمع‌آوری نشود.
و خبر دیگر این است خیرامون که مقامات برق تاجیک امروز از تمدید محدودیت در تأمین اهالی با نیروی برق گزارش دادند. ترکمنستان دو روز است میگویند مقامات انتقال برق را به تاجیکستان با سبب به انجام رسیدن عهده‌داری امسالش در برابر دوشنبه خاتمه داده است. تاجیکستان هر سال باید در حدود 1 میلیارد کیلووات ساعت برق بگیرد از ترکمنستان و این مقدار نیرو را الکی در موسم زمستان پوره گرفته است، میگوید برق تاجیک. خلاصه این مشکلات هنوز ادامه دارد، اما به قول مردم خوب است که دیگر موسم سردی ها تمام شد. ولی خیرامان مشکل پخت و پز غذا در حولی ها و خیابان های نزد منزلی و نبود هیزم و مواد سوخت تا هنوز وجود دارد.
بله، سرای چندان آسان نیست برای مردم عادی، درست میگوید سیوف. خب، گفتارهای آزادی را پی میگیریم شنونده عزیز. Thank you. 22 اپریل روزی زمین است و با بهانه این تاریخ امروز در سراسر جهان توسط برگزاری مراسم و تشبث‌های مختلف بار دیگر راجع به مسئولیت انسان در برابر محیط زیست صحبت ها می شود.
خیرامان، قبل از اون که راجع به رویدادهای روز گپ زنیم، من میخواستم بگویم که حالا به یادم آمد و شاید شما نیز در یاد دارید که معمولا در دوره های مکتب خانی ما رو یک هفته مقدم برای تجلیل این روز آماده میکردند. به یگان باغ برده فرهنگ نهال شنانی و غمخواری در حق طبیعت را آموزیش میدادند.
روز میگید سیوف ما با آموزگاری فنی بیولوژی و باغ بوتانیکی دوشنبه رفته در آزمون ها و نمایشگاه های ویژه محیط زیستی اشتراک میکردیم. البته آن زمان این اصطلاح یعنی اکولوژی یا محیط زیست در زبان رایج نبود، همه حفظ طبیعت میگفتند. اما میدونید سیوف، با وجود راه اندازی چنین برنامه ها باز هم شاید مثل که زمانی شوروی همه چیز مجبوری و رسمی صدقان و از تحت دل قبول نمیشد، نه همه جدیت مسئله حفظ محیط زیست را درک میکردند.
بله درست است، من هم همین طور فکر میکنم خیرمون. اما وقت حالا با این بسر و سمانی های اقلیم باز هم مشکلات و وابستگی های مردم از انرژی و ذخایر زیرزمینی نگاه میکند، میفهمید که دعوت های جامعه جهانی به اقدامات جدی سیاسی در این سمت یک حرف خشک و خالی نیست. امروز مثلا رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش در نیو اورلین در مراسم بخشیده به روز زمین اشتراک و نهال را چون رمزی حفظ و نگهداری ثبات طبیعت میشناند.
بله، اما در تاجیکستان امروز چی خبر سیاف؟
طبیعت شناسان تاجیک اظهار نگرانی دارند که سالهای اخیر زمینهای کرم در مناطق مختلف تاجیکستان، خصوصا در منطقه ختلان که 2 ساله مقدم از موضع حاصل خیز محسوب می شد، با علت ارازی یا نمک شستگی به حاصل و یا کارناشایان می شوند. این هم در حال است که قسمت از این زمینهای کرم حتی دیگر کشت نمی شوند. همکارم سفرگل عالمی، مسئول برگ سبز مجله محیط زیستی رادیوی آزادی، چنین گزارش می‌دهد.
مقامات محیط زیستی تاجیکستان 22 اپریل کدام برنامه خاص به مناسبت روز زمین در این کشور روی دست نگرفتند. این در حال است که متخصصان مسائل زمین از ارازی بیش از 120 هزار گکتر زمین آبی در مناطق گوناگون تاجیکستان اطلاع می‌دهند. پروفسور خالنظر محبتوف، محقق رشته محیط زیستی، میگوید این رقم تنها بر روی گزارش فرهنگستان علوم تاجیکستان پیش آورده شده است. اما مسئولان خواجگی های دهقانی کشور میگویند صدها هزار گکتار زمین دچار ایروزی شده است. آقای محبتوف با اظهار تاسف افزود طی سالهای اخیر، یعنی 2 ساله به این جانب، در ساحه کشاورزی و کارکرد و آبیاری زمین به تحقیقات عالمان کم توجه داده می شود.
به نظام استفاده بردن آب یکی از سببهای اساسی فرسوده شوی زمین، اینچنین باطلاق شوی زمین و به شور زور تبدیل دادن آن می شود. وقتی که ما استفاده آب را به حساب می گیریم، یعنی اگر آب از معیار زیاد استفاده برده شود، آن به همین خیل شورزدار از بالا، از تک بالا برمدن آبهای زیر زمین می شود.
خال نظر محبتوف اینچنین افزود پیامدهای ایروزی زمین را کم حاصل و یا به حاصل نموده آدمان را مجبور به ترک منطقه دوچاری شورزدگی می کند و این مرحله بعدی مسئله مهاجرت داخلی را پیش خواهد آورد.
من ما شاهده می کنیم که در همون زمین هایی که امروز در منطقه کویستان هستند و همون علف هایی که علف های مخصوصا لوبیاگی که باید سر غذا بودن، اونها که آیسته آیسته که کم شده استودن، به این خاطر خود همون نمودی پرنده عالم حیوانات هم آیسته آیسته از اونجا گم شده استودن.
پروفسور خالنظر محبتوف، محقق رشته محیط زیستی تاجیکستان، صحبت میکرد. در همین حال متخصصان و نمایندگان مقامات رسمی اکولوژی و محیط زیستی تاجیکستان نیز دلیلی به مراتب افزایش یافتن تعداد زمین‌های مبتلای ایروزی را در تاجیکستان تصدیق می‌کنند و اقرار می‌کنند واقعاً طی 2 ساله به این جانب در راه جلوگیری از این مشکل و احیای زمین کاری عملی از جانب مقامات مسئول کشور و یا سازمان‌های دیگر صورت نگرفته است. طالب رحیموف، سرمتخصص خدمات دولتی حفظ طبیعت و زمین تاجیکستان، گفت نتیجه یک سنجش که از جانب این خدمات اخیراً در ولایت ختلان انجام داده شده است نشان داده است که تنها در قلمرو یک ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان بیش از 500 گکتار زمینی که حاصل خوب میداد به شورزار تبدیل یافته است.
این هست برای چی یک در یک ناحیه تیمورملیک قریب 65 گکتار زمین های کرم کشاورزی، این همین از سبب زیاد شدن کردن آب دریا شسته برده شده است که تماما کاردوشم گشته است.
طالب رحیموف سرمتخصص خدمات دولتی حفظ طبیعت و زمینی تاجیکستان بود. به این ترتیب محقق رشته محیط زیست خلنظر محبتوف تاکید میکند که کم اهمیتی مقامات مسئول کشور در حال حاضر باعث شده است که ایروزیا در مناطق کوهستان تاجیکستان نیز به چشم میخورد و این حالت در آینده نه چندان دور سبب اصلی از قلمرو تاجیکستان به کشورهای دیگر مهاجر شدن پرنده ها، نابود شدن نباتات و حیوان های نادر خواهد شد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نمک شسته شوی زمین های کارم در تاجیکستان که بر خطر کم حاصلی و گرسنگی در کشور می افزاید و قبل از تقدیم آهنگی که با پایین شوی نیم ساعت اولی برنامه امروزی ما اشاره می کند شنونده ارجمند، بیایید ببینیم که در ادامه برنامه چه موضوع های شنیدنی هست.
در ایالت پنسیلوانیا امریکا انتخابات مقدماتی انتخاباتی در میان نامزدهای حزب دموکرات دوام دارد.
ازدواج های بر وقتی دختران در تاجیکستان به یک مشکلی اجتماعی تبدیل می شود، می گویند جامعه شناسان محلی.
و خون را با خون می شویند، می گوید جورنالیست خورشید عطاورا در کتابی نو زیر این عنوان.
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. www.ozodi.org است ادرس سامان اینترنتی ما. حالا گزارش به دست ما از قزاقستان رسید که در آن راجع به آغاز سفر رسمی رئیس جمهوری ازبکستان به استانه خبر داده می شود. در محور دیدار و ملاقات رهبران دو کشور، نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف تحکیم همکاری های اقتصادی میان دو دولت گفته می شود. اما طور کارشناسان می گویند برای این دو رهبر کهنه آسیای مرکزی مسائل مورد بحث خیلی زیاد است. همکاری ما نصیب جان امانی گزارش می دهد.
اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان روز سه‌شنبه 22 اپریل وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. در فرودگاه شهر آستانه سروری ازبکستان را کریم مسیموف نخست وزیر قزاقستان پذیرفت. شامگاه ملاقات نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان با همتای ازبکستانیش در قرارگاه رئیس جمهور با نام آق آرده برگزار گردید. در آستانه و تاشکند به این ملاقات سروران دو جمهوری اهمیت خاصه می دهند. در وزارت خارجه قزاقستان تاکید کردند که همکاری با ازبکستان نه تنها یکی از سمت‌های مهم سیاسی خارجی این کشور در آسیای مرکزی، بلکه در تمام محدوده شوروی است. در نظر است که در جریان سفر دو روزه رئیس جمهوری ازبکستان به استانه، رشد همکاری دو جانبه در بخش‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و بشردوستانه، همچنین مسائل منطقه‌ای که جانب‌ها به آن توجه دارند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قبلا ماه نوامبر سال 2006 نورسلطان نظربایف به تاشکند سفر رسمی انجام داده بود. این دفعه باشد طوری در وزارت خارجه قزاقستان گفتند این سفر رسمی با دعوت رئیس جمهوری قزاقستان دایر می‌گردد. با نظر داشت اون که چند روز قبل ملاقات نورسلطان نظربایف در آستانه با قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرقیستان دایر گردید و در آن سروری قزاقستان مسئله سازماندهی اتحاد آسیای مرکزی را به میان گذاشت و آن از جانب سروری قرقیستان خوش پذیرفته شد. در این ملاقات نیز امکان دارد این مسئله به میان گذاشته شود. ولی سیاستشناس ایدا سریموف با آن که این سازمان ارزی وجود کرده در حیات سیاسی و اقتصادی مردم منطقه موقع پیدا میکند چندان باور ندارد. یکی از امیدهای به ناکامی مواجه گردیدن چنین ابتکارها بندش آقای سریموف در بین سران کشورهای منطقه نبودن تفاهم و موجود بودن احساس بدبینی همدیگر و رشک و حسد است. از این خاطر به گفته آقای سریموف گمان است که در دوره در سر قدرت بودن اسلام کریموف چنین سازمان تشکیل یابد. ولی طی سالهای اخیر همکاری های اقتصادی دو کشور تقویت می‌یابد. از جمله گردش کالای قزاقستان و ازبکستان در سال گذشته به 1.4 میلیارد دلار رسید که این نظر به سال 2006 دو مراتبه بیشتر است. از این ارقام صادرات قزاقستان بیش از 870 میلیون دلار و وارداتش برابر به 540 میلیون دلار میباشد. همچنین قابل تذکر است در قزاقستان بیش از 1 میلیون نفر مهاجران کاری ازبکستانی کارو زندگی میکنند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
شروع سفر اسلام کریموف به قزاقستان. این ساعت ها در ایالت پنسیلوانیا امریکا انتخابات مقدماتی در میان نامزدهای حزب دموکرات جریان دارد. این انتخابات برای هر دو نامزد خیلی مهم است. البته گفته می شود که شانس سناتر هیلاری کلینتون برای پیروزی بیشتر است، اما برای پیشگام شدن وی از باراک اوباما به وی غلبه کامل لازم بوده است. چون این امکانیت را به احتمال زیاد وی نخواهد داشت میگویند ناظران.
به هر حال طبقی نتیجه های آخری نظرخواهی ها شنونده عزیز، محبوبیت کلینتون، البته خانوم کلینتون، در این ایالت هم کمتر می شود و وی می تواند به بردن تنها 5% بیشتر رأی اعضای حزب امید بندد. این معنای آن را خواهد داشت که باز هم شانس اوباما برای به دست آوردن مقام نامزد واحد حزب دموکرات بیشتر خواهد بود. خب بیاید خیرمان حالا با همکار ما در امریکا لطیفی مراجعه کنیم و ببینیم که اصلا انتخابات در پنسیلوانیا یک منطقه صنعتی ایالات متحده چی معنا دارد.
ماه ینوار هیچ کدام از تحلیلگران تصور هم نمی‌کردند که رایگیری های مقدماتی پنسیلوانیا مهم خواهد بود. حد زده می‌شد که پیش از پنسیلوانیا رایگیری در ده ها ایالت های دیگر دایر گشته نامزد یگانه از حزب دموکراتی برای انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا معین می‌گردد و نتایج امروزه اهمیت نخواهد داشت. اما همه اشتباه کردند و چنین است که سبقت پنسیلوانیا در مبارزه درازمدت داوطلبان دموکراتی برای گرفتن راحت و کاخ سفید سرنوشت ساز خواهد بود. شماره وکیلان انتخاباتی پنسیلوانیا 158 نفر است و همین تاریخ کسب آرای آنها هم برای اوباما و هم برای خانم کلینتون بزرگترین جایزه خواهد شد. سابق خانم اول ایالات متحده آمریکا دیر باز امید داشت در این ایالت صنعتی پیروزی به دست آورد. اهالی این ایالت از کمشوی جایهای کاری در صنعت تولید پولاد، انگیش و استحصال کالاها اذیت میکشد و در حقیقت هم چند هفته پیشرفی خانم کلینتون از اوباما چشم‌انداز بوده برابر 20% بود. اما نظرسنجی های شب پیش از رایگیری حاکی از آنند که عقیبمانی اوباما کمتر شد و حالا همگی 5% را تشکیل میدهد. شورهان انتخابات حالا هم باور دارند که هیلاری پیروز می شود، اما برای باقی ماندن در سبقت رئیس جمهوری خانم کلینتون به غلبه ویچون و چرا نیاز دارد و پیروزی عادی وی را قناعتمند نخواهد کرد. به همین خاطر در پنسیلوانیا کلینتون به 20% برتری نیازمند است. اما در عکس حال هم منتظر نباید شد که هیلاری کلینتون از مبارزه دست خواهد کشید. وی طرفدارانش را مطمئن کرد که تو همایش همگانای دموکراتها در ماه آگوست از سبقت خارج نخواهد شد. هر دو نامزد چند روزی باقی مانده پیش از رایگیری پنسیلوانیا در تمام گوشه و کناری این ایالت برای جلب هرچی بیشتری انتخاب کنندگان همایش و واخوری ها دایر میکردند. متخصصان بر اینند که مردم باور دارند اوباما نماینده سلوله سیاستمداران تماما نو و دیگر گونه امریکاند و به همین خاطر تعداد طرفدارانش رو به افزایش است.
This is our moment to choose change over more of the same, to choose the future over the past. This is our moment to finally
حالا فرصتی مو رسیده است. فرصت انتخاب میان تغییرات و چیزهای معمولی، انتخاب میان آینده و گذشته. این برای ما فرصت دست کشیدن از سیاستهای ناکام است. فرصت است برای عملی گرداندن آرزوی آمریکایی بزرگ، ثروت برای هر یک شهروند کشور. و من امید دارم که اگر همه شما 22 آوریل ما من را جوینبداری کنید و به من آواز دهید، ما نه تنها در پنسیلوانیا پیروز میگردیم، بلکه راحت با انتخابات رئیس جمهوری از حزب دموکراتی نیز کسب نموده در انتخابات هم پیروز میشویم. بعد از این من امیدوارم ما همراه کشورمون را تغییر میدهیم و جهان را.
We will win the general election and then you and I together hopefully can change the country and change the world in the process.
با وجود این هیلری کلینتون نیز به پیروزی خود باور دارد و در بحث‌های لفظی روزهای آخر کوشش کرد موقع اوباما را مورد انتقاد قرار دهد. هیلری به ویژه سناتور جوان را در کم تجربگی و نداشتن سابقه کاری متهم نموده، گفت اوباما نمیتواند رئیس جمهوری آینده شود. اگر رایگیری پنسیلوانیا با داوطلبان نتیجه‌های دلخواه نآورد، آنها مجبورند به نبرد نوبتی انتخاباتی اکنون در ایالت ایندیانا 6 می آماده شوند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
شروع رایدهی برای نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی ایالت پنسیلوانیا. اصلا سیاف اولو در تاجیکستان این شب و روز توجه مردم به انتخابات آمریکایی چگونه است؟ من یاد دارم که در آغاز همه مبارزه های پرشدت در جبهه دموکرات ها با اینکه یک زن و یک سیاستمدار سیاه‌پوست نخستین بار در تاریخ انتخابات های آمریکا وارد سبقت میشوند، در تاجیکستان برخی پیشگویی های خود را میکردند، حدس میزدند که چی کسی از آنها میتواند پیروزی به دست آورد. حالا وضع چگونه است؟
واقعا هم خیرومان خیلی عجیب است که در تاجیکستان مردم به معرکه پیشبری نامزدها برای دریافت کرسی رئیس جمهوری آمریکا توجه دارند و توجه خیلی زیاد. در اکثر وقت میتوان از صحبت آدمان در دوشنبه و هم در منطقه کلوب که واقعا هم دو روز مقدم خیرومان من به این شهر سفر داشتم، نامهای باراک اوباما و هیلری کلینتون نامزدها از حزب دموکرات رو شنید. از سوی دیگر به معرکه مذکور تلویزیون و رادیوهای محلی مطبوعات غیر دولتی توجه دارند و تقریبا در هر شماره سر این معرکه مطلبی نشر میکنند، زیرا این مطلب ها مشتری هم دارند.
راستی میدونید سیاف، بعضن دوستان امریکایی ما تعجب میکنند که در یک جمهوری دوردست مثل تاجیکستان چی عامل های انتخابات امریکا میتواند قابل توجه باشد برای مردم.
درست از خیرامان، اما سبب توجه مردم به این معرکه ها پیش از همه این است که در شرایط سیاسی تاجیکستان برگزاری چنین انتخابات واقعا هم رقابت پذیر در سالهای اخیر تقریبا غیر امکان شده است. دیگر اینکه مردم باور دارند که انتخابات آمریکایی واقعا هم دموکراتی و شفاف میگذرند و از این سبب کارشناسان چنین توجه را در آرمانهای ناشکسته الکترات یا صاحبان رأی تاجیکستانی از انتخابات های خود میبینند. و خوب، بعد همون طوری که در بالا هم گفتیم، شخصیت نامزدها برای مردم خیلی جالب است. یک زن و دیگر مردی سیاه‌پوست است که طور میگویند بابای مسلمان هم داشته است. این همه انتخابات آمریکا را جالب و تا اندازه به ذهن تماشابین نزدیک میکند. البته فکر من این است.
بله، در تاجیکستان خب طور میگویند اینتریگ انتخاباتی حالا در پیش است. نیم سال دیگر هست تا برگزاری انتخابات و تا تاریخ انتخاباتی انتخاب نامزدی واحدی دموکرات ها فرصت کمتر میماند. گفتارهای آزادی را پیگیری شنونده عزیز و ما شما را از آخرین تحولات انتخابات آمریکایی آگاه میکنیم. بخبر نمانید با رادیوی آزادی. آهنگ خوبه که ما رو با محیط انتخابات امریکا شناس میکند، مجله شامگاهی رو پای میگیریم. اکنون از تحولات تاجیکستان سوال میکنیم. سیوف،
با گفته مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان، تا 3 ماه سال جاری شمار ثبت نام نکاح های رسمی در تاجیکستان نظر به سال گذشته هرچی بیشتر میشود. این هم در حال است که تعداد جفت هایی که از هم جدا می شوند کاهش یافته است. مقامات این وزارت همچنین گفتند اخیراً تمایل تغییر نام به شکل نامگذاری تاجیکی نیز افزایش را نشان می دهد. ادامه مطلب در گزارش همکارمان رحمت کریمی دولت.
مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان می گویند اخیراً شمار ازدواج های رسمی نظر به سال گذشته 10% افزایش یافته است. بختیار خدایاروف وزیر عدلیه تاجیکستان گفت در ظرف 3 ماه سال روان بیش از 26 هزار نفر ازدواج کرده و اسناد رسمی عقد نکاح گرفتند. به نظر آقای خدایدادوف سبب اصلی افزایش ثبت نکاح های رسمی قبول قانونی به تنظیم در آوردن رسم و آیین ها بوده است. طبق مقررات این قانون نکاح شرعی یا مسلمانی بدون دریافت سند رسمی عقد نکاح از مقامات ثبت حالت شهروندی ممنوع است. اما تا قبول این قانون در سال گذشته بسیاری از ازدواج ها تنها با نکاح شرعی و بدون ثبت نام رسمی صورت می گرفت و اجرای مقررات نو باعث شده است که شمار ثبت نکاح رسمی افزایش پیدا کند. اما همزمان گفت وزیر عدلیه تاجیکستان مسئله طلاق نیز همچنان از مشکلات روز خانواده های تاجیک باقی مانده است. آقای خدای دادوف گفت
در سه ماه اول سال 2008 1331 نکاح بیکار کرده شده است. یعنی اگر در مناسبت اگر تعداد بالاروی زیاد شوی رسمی ثبت نکاح گیریم اگر این خیلی ناچیز است.
بختیار خدای دادوف وزیر عدلیه تاجیکستان. اما افزایش ازدواج ها از ناحیه دیگر باعث نگرانی ها نیز می باشد. یکی از جنبه های نگرانی ازدواج دختران در سنی بسیار پایین است و به نظر کارشناسان امور اجتماعی یک علت از هم پاشیدن خانواده های جوان است قبل از سن بلاغت و بسیار زود به شوهر دادن دختران است. خیرنیسا یوسفی رئیس کمیته زنان و خانواده نزد حکومت تاجیکستان میگوید این اکنون یکی از مسئله های اجتماعی در جامعه تاجیکستان است که کمیته زنان برای رفع آن تلاش میکند. خانم یوسفی میگوید
در کورس های یک کورس دو مکتب های عالی تحصیل میکنند، علاقه آنها به شوهر میدهند. اینقدر سن و سال جوان به شوهر میدهند که وای خودش مانع خودش خودی پدر و مادر همان دختر و خودش به آینده خودش مانع میگذارد. خودتان قضاوت کنید که وقتی که وای به مکتب عالی داخل شد تحصیل کنند، علم آموزد، یا که از پی فرزند تربیه فرزند و خدمت خوشدامن و پدر روسه کنند.
خیرنیسا یوسفی رئیس کمیته زنان و خانواده نزد حکومت تاجیکستان. اما مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان همچنین میگویند اخیرا تمایل به شیوه تاجیکی تغییر دادن نام ها نیز مشاهده شده است. به گفته این مقامات ظرف سه ماه سال روان بیش از 2000 نفر نام و نام خانوادگی خود را از شکل اسلاویانی یا روسی به شیوه تاجیکی تبدیل کردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کاهش میزانی طلاق و افزایش نکاحی رسمی در کشور.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
فردا قرار است شروع امنیتی سازمان ملل متحد برای بررسی بحران اخیر میانی مسکو و تفلیس به میان آمده تشکیلی جلسه کند. این ملاقات در موضوع نزاع اخیر میان گرجستان و جمهوری جدایخواه ابخازستان تمرکز خواهد کرد. اخیراً گرجستان روسیه را در آن متهم کرد که یک هواپیمای بدون سرنشین را در حریم هوایی ابخازستان نابود کرده است. نیروهای هوایی روسیه این گونه اتهامات را رد میکنند.
در نشست شورای امنیت قرار است وزیر خارجه گرجستان داوید برکدزه اشتراک کرده شهادت وجود چنین یک حمله هوایی را پیشکش کند. و اما ماجرای آخر در حال سر میزند که سال گذشته یک حادثه همسان باعث یک بار متشنج شدن روابط میان مسکو و تفلیس شده بود. همکار ما در مسکو محمد رحیمی سیدر گزارش میدهد.
در حالی که مقامات روسیه حادثه سرنگون کردن هواپیمای بدون سرنشین گرجستان را رد کردند، فرمانده نیروهای هوایی گرجستان داوید نایراشویلی روز سه‌شنبه به خبرنگاران نوار ویدئویی را نمایش داد که در آن جنگنده روسی هواپیمای گرجی را هدف موشک قرار داده است. فرمانده نیروهای هوایی گرجستان گفت رادار نشان می‌دهد جنگنده روسی که از پایگاه نظامی واقع در منطقه گوداوت پرواز کرده است به هواپیمای بدون سرنشین گرجی در نزدیکی دهی گنمخور چند موشک پرتاب کرد و سپس به سمت شمال به روسیه پرواز خود را ادامه داد. فرمانده نیروهای هوایی گرجستان توضیح کرد نوار ویدئویی نشان می‌دهد جنگنده ای که هواپیمای گرجی را سرنگون کرد مال روسیه است و میگ 29 نام دارد. هواپیمای سرنگون شده مال وزارت داخلی گرجستان بود و در مرزهای کشور اطلاعات جمع کرد، گفت فرمانده نیروهای هوایی گرجستان. این در حالی است که نماینده نیروهای هوایی روسیه الکساندر درابیشوسکی خبر جانب گرجستان را رد کرده گفته است 20 اپریل روز یکشنبه زمانی که هواپیمای گرجی سرنگون شد در روسیه تعطیل بود، سرنشینان نیروهای هوایی روسیه استراحت میکردند. وی توضیح کرده است هواپیمای گرجی را نیروهای ملی دفاعی ابخازستان سرنگون کردند. در مقابل فرمانده نیروهای هوایی گرجستان نایراشویلی تاکید کرده است گرجستان و جدای خواهان ابخازی هواپیمای میگ 29 ندارند. حادثه سقوط هواپیمای گرجی وضع پیچیده سیاسی بین گرجستان و روسیه را باز هم مرکب کرده است. در این رابطه گرجستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت برده است. با گفته نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین، طرح شکایت گرجستان روز چهارشنبه پس درهای بسته بررسی خواهد شد. بنا به گزارش‌ها طرح شکایت نامه را در جلسه سازمان ملل متحد وزیر خارجه گرجستان داوید باکرادزه مطرح خواهد کرد. همزمان دفتر مطبوعات کرمل خبر داده است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی تماس تلفنی با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان پرواز در فضای ابخازستان به هدف نظامی را خلاف سازشنامه آتشبس سال 1994 بین گرجستان و ابخازستان نامید. پیشتر میخائیل ساکاشویلی گفته است این عمل روسیه نقض دغل آیین‌نامه سازمان ملل متحد، عمل بین المللی تجاوزگرایانه و بمباران خاک دولت مستقل است. اما معاون اول رئیس دومه دولتی روسیه الگ مروزوف اعلامیه های اخیر مقامات گرجستان در قبال روسیه را دور از حقیقت نامیده است. الگ مروزوف میگوید عملکرد اخیر تفلیس نه در قبال ابخازستان و نه در مورد تلاش عضویت گرجستان به ناتو برای بهشوی روابط روسیه و گرجستان مساعدت نمی کند. همزمان شیوه بیان مقامات گرجستان خیلی جنگجویانه شده است، تاکید کرد معاون دومه دولتی روسیه. ابخازستان و اسیتای جنوبی دو منطقه جدای خواه از گرجستان با روسیه روابط نزدیک دارند، ولی روسیه استقلال آنها را هنوز به رسمیت نشناخته است. مقامات گرجستان گفتند روسیه از این دو منطقه جدای خواه به منظور فشار بالای گرجستان و همچنین وسیله جلوگیری از عضویت گرجستان به سازمان اتلانتیک شمالی ناتو استفاده می نماید. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
تفصیلات ماجراهای اخیر تفلیس و مسکو.
و حالا خیرمان بیوید یک خبر فرهنگی را به شنونده عزیز مجله شانگاهی تقدیم کنیم. نشریات ایجاد شهر دوشنبه کتاب نو ژورنالیست شناخته شده خورشید عطاولو را با عنوان خون را با خون می شویند با تعداد 500 نسخه نشر کرد. این کتاب سوم خورشید است که در ژانر دتکتیو چاپ شده است. دو کتاب اول با نام مرگ ژورنالیست و پیوند پیکره‌ها نیز با فعالیت ایجاد و زندگانی ژورنالیستان تاجیک بخشیده شده است.
و اما کتاب اخیر که نیز مرتب از قصه های دتکتیوی است اسمی دقت جلب کننده دارد البته، و اما بعضی حتی اون را غیر شاعرانه گفتند، دیگر ها از موقع مؤلف حمایت کرده اون را چون یک قصه از ماجراهای ژورنالیستی خیلی به موقع نامیدند. چرا خون را با خون می شویند؟ این سوال نخستین ما بود که به خورشید عطاولو داده شد.
در کتاب مذکور که قهرمان اساسیش روزنامه‌نگار جمشید حبیب است و یک نفر که بالغ‌تر از اوست و یک نفر معین کننده تقدیر و یک نفر ایدئالی زندگی وی هست با عنوان ژورنالیست دیگر عرفی فرهاد که قربان نامردی ها، قربان مثلا فشارهای زندگی می شود و عاقبت در میان تختبند زندگی که زمان سازان وقت برای ساخته بودند جان می دهد و تا همون لحظه آخرین کوشش میکنند تا برای رهیدن از این چارچوبه، برای جواب دادن با همون یراقی که اونایی که در برابرش می ایستند با همون یراق جواب دهد. یعنی او کوشش میکنه اثبات کنه که واقعا هم خون را با خون میشویند. یعنی در این سلسله قصه ها میان روزنامه‌نگار و یک کسی که خون بها میخواهد فرقی نیست.
خوب این خوب است یا بعد وقتی که روزنامه‌نگار به قصاص خونین دست میزند؟
آنچه که من میگم اندیشه شخصی من است. من جانبدار آن اندیشه هستم که هرچی همان طوره هست روزنامه‌نگار همچون یک شخص جامعه باید به آن چنین جواب دهد.
خب خورشید، این قصه ها آیا واقعیان یا که تنها بافته خیال؟
بدبختانه این قصه ها واقعی هستند و از روزگار روزنامه‌نگاران هستند که از سال 1990 تا به امروز فعالیت دارند.
خورشید، شنونده های ما میتوانند از زبان شما بشنوند یا بفهمند که قهرمان شما پروتوتیپ کدام روزنامه‌نگار یا ژورنالیست تاجیک است؟
خب اگر شما یاد داشته باشید در زمان شوروی یک مفهوم بود در ساحه ادبیات‌شناسی تاجیک با عنوان تیپیکنانی اوبراز. من فکر میکنم در این قصه ها خواننده هم اوبرازی استاد رحمتی اتخون لطیفی образи додажани атаволо, образи саёфи мизроб, ражаби мирзо, адолати мирзо ва то хуршеду фахрадину дигар дигарҳоеро ки дар ин давраҳо фаъолият доштанд ва мин баъд онҳое ки масалан дар маҳбас нишастанд, масалан дар онҷа ҳамон қаҳрамони асосии ман як муддати 8 моҳ дар зиндон мешинад, Ҷумабой Толибов ва рӯзноманигороне ки фаъолияти худро бирон аз ҳамкорӣ бо мақомоти корҳои дохилаву мақомоти зиддахл тасаввур карда наметавонанд, мисли Исфандиёр ва дигар-дигарҳо, медонанд ҳар як нафар як чиз, як мани худро дар ин қисо пайдо хоҳад кард.
Хуб, ташаккур, зиёд саломат буш.
Ман бошед, ман бовар дорам ки он ки ман гуфтам ки дар инҷо як мани худро меёбед, шуморо водор мекунад ки ҳатман ин китобро ҷӯеду ёбеду хонед.
نشر کتاب سوم خورشید عطاولا بود ژورنالیست تاجیک با زندگی نامه ژورنالیستان بخشیده شده است که در طول 17 سال اخیر جان خود را از دست دادند.
سیوف برایم جالب است که خورشید کدام خصلت ژورنالیستی شما را استفاده کرده باشد در این کتاب. خب اما اگر جدی گویم این صحبت های خورشید مرا به یاد کتاب معروف الک پانفیلوف بود که راجع به ژورنالیستان کشته شده تاجیک بعد از کسب استقلال تاجیکستان نوشته است. پانفیلوف البته یک کاری تحقیقاتی انجام داده، فکت و دلیل ها زندگی نامه خبرنگاران و کارمندان رسانه های تاجیک را گردآوری کرده است و ژانر کتاب هم بیشتر حجت نگاری را میماند.
بله بله، و اما خیرامان ببینید که کتاب خورشید یک کتابی بدیهی است و من هم راستی هنوز آن را مطالعه نکردم، اما خورشید وعده کرد که روزهای نزدیکترین با رادیوی آزادی تقدیم خواهد کرد این کتابش رو. اما این کتاب رو شخصا من مطالعه میکنم خیرامان، چون که طوری که خورشید خود اطلاع داد پروتوتیپی من در اونجا باید باشد و با شنونده های عزیزم مشورت میدیم که زودتر آن رو به دست آورد چون نسخه کم دارد. و با همین مطلب نشر اولی مجله شامگاهی ما هم با پایان میرسد شنونده عزیز. اما گفتارهای آزادی ادامه دارد. بعد یک آهنگ تازه‌ترین خبرهای ساعت، مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم می شود.
من خیرمان بخوزاده و همکارم سیاف میزرا بعد یک ساعت با نشی سیم و نهایی مجله شامگاهی واردی استودیو می شویم.
بیاریم شب در خوشت بگیرم، تو میرمی میرمی میرمی، تو دل منو میبری میبری، تو از منی از منی خوشت
چشمی من برای تو ای خدا بیان از منی